أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلسفه چله نشینی رو عرض کنم. ببینید، مداومت بر عمل شرط تأثیر عمل است. روایت شالات نمیرسیم بخونیم، بعضا تو بحثای دیگه تو شرح مصباح و امثال اینا اشاره کردیم که عمل قلیلی که مداومت داره بهتر از عمل کثیری است که یه مدت کوتاهی آدم انجام میده و بعد رهاش میکنه. بنابراین برای اینکه عمل نفوذ کند و باطن انسان رو متحول بکند، چون هدف از انجام اعمال رسیدن به ملکات و روحیات و بعد هم بینش ها و معارف قلبی و باطنی است، عمل هدف نیست، وسیله است. برای اینکه این وسیله به اون هدف منجر بشود، باید عمل مداومت داشته باشه. با تکرار عمل انسان به ملکه دست پیدا میکنه، به خصوصیات روحی و اخلاقی نائل میشه. لذا اینکه بحث چهل نشینی مطرح شده، یکی از عللش همین است که عملی را انسان لااقل 40 روز ادامه بدهد. مضافاً بر این که در آغاز راه وقتی انسان عملی رو شروع میکنه به انجام، براش دشواره، سخته، با دشواری انجام میده، اما وقتی مدتی اون عمل رو تکرار کرد، دیگه اون عمل براش آسان میشه، سهل میشه، روان میشه و بدون زحمت، بدون کلنجار رفتن با خودش، بدون سختی اون عمل از او صادر میشود. اول باید عمل رو به خودش تحمیل بکند، اما به تدریج وقتی این عمل به اصطلاح امروزی ها نهادینه شد و باطن انسان به مقتضای اون عمل شکل گرفت، دیگه از اون به بعد این عمل از باطن به ظاهر انسان سرایت میکند و اول آدم با ظاهر تلاش میکند باطنش رو تغییر بده، اما وقتی باطن شکل گرفت به ظاهر انسان سرایت میکند و در قالب رفتارها و اعمال از انسان ظهور میکنه. بنابراین 40 روز به یک عمل صالح اشتغال پیدا کردن چنین اثری دارد، نفوذ میدهد آثار و برکات اون عمل رو در باطن انسان، باطن انسان رو متحول می کند و انسان رو اهل اون عمل می کند. چون یه وقت انسان مصاحب یک عمل است، آدم یه عملی رو انجام می دهد اما اهل اون عمل نیست، یعنی اون باطنش اهلیت و سنخیت با این عمل نداره، خودشو به زور وادار به اون عمل می کنه. اما یه وقت باطن اهلیت پیدا می کنه با اون عمل، میشه اهل نماز، اهل روزه، اهل پاکی، اهل تقوا، اهل ایمان، اهل توکل، اهل صدق، اهل شهامت، اهل شجاعت، اهل عشق، اهل محبت. اینجوری میشه اون باطن این اهلیت رو پیدا میکند، اون موقع رفتارها به سهولت و به گوارایی، نه با تلخی و با دشواری، از فرد صادر میشه. پس این یکی از رازهای 40 روز مداومت کردن بر اعماله. این 40 نشینی رو هم عمدتاً بزرگان اهل معنا و اهل سلوک مستند میکنن به حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل شده و از ائمه هم از قول پیامبر یا مستقلن شبیه این روایت آمده که من اخلص لله 40 صباحاً فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی 40 روز برای خدا اخلاص بورزد، خدای متعال چشمه های حکمت رو می گشاید و فوران می کند حکمت از قلب او و جاری می شود بر زبانش. ولذا این 40 روز اخلاص ورزیدن رو دستور العملی گرفتن برای 40 نشینی و 40 روز به اعمال خاصی مشغول شدن. حالا در خود معانی این سنخ احادیث، که احادیث این دست رو من خاطرم از تو کتاب سر حق به یه مناسبتی نقل کردم، عبارات مختلفی که با همین مضمون وارد شده. حالا 3 احتمال در فهم این حدیث مطرح شده. بعضی ها گفتن که این اخلاص ورزیدن 40 روز به این معناست که در آغاز کار عملش خالص نیست، اما طی 40 روز تلاش و مداومت میرسد به مقام اخلاص و بنابراین در پایان 40 روز او صاحب اخلاص میشود، نه اینکه از روز آغازین این ویژگی رو داشته باشه. بعضی هم گفتن نه، این ناظر بر تحولی نیست، این باید از روز اول اخلاص در عملش باشه و همین اخلاص تا 40 روز در او به قوت خودش باقی بماند. بعضی هم در فهم این احادیث گفتن که مقصود این است که در آغاز راه از مراتب پایین تر و ضعیفتری از اخلاص برخورداره، ولی اگر مداومت کند در پایان ماه به اوج مرتبه اخلاص و به کمال اخلاص نائل میشه. حالا اینکه مقصود کدوم یکی از این هاست نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط خواستم اشاره کنم که اگر امری به نام 40 نشینی بین اهل معنا و اهل سلوک رایج است، مستندشون رو این قبیل احادیث قرار دادن. فلسفه 40 نشینی در واقع تمرین بندگی کردن است و تجربه این که می شود بنده مطیع خدا بود، می شود گناه نکرد، می شود اهل طاعت بود در زندگی. 40 روز انسان تمرین می کند و کسب مهارت می کند و در عمل هم تجربه می کند و باور می کند که می شود گناه نکرد، می شود بنده مطیع خدا بود، می شود خالص بود و هیچ شائبه جز عشق الهی در انسان او رو به عمل با ندارد، نه شائبه های دنیوی مثل کسب مقام و مال و یا کسب شهرت و کسب خوشنامی و شهرت به تدین و تقوا و نمیدونم پاکدامنی و دستیابی به مقامات و مناسب و امثال اینها، نه اغراض دنیوی و نه اغراض حتی اخروی که رسیدن به بهشت و نعمش یا مسون موندن از جهنم و عقوبت‌های الهی و امثال اینها، نه می شود اخلاص داشت. عمل خالص فقط از کسی سر می زند که به هیچ چیز نمی اندیشه جز خود محبوب و همه چیز رو تحت شعاع شخصیت محبوب فدای محبوب می کنه، خواه جایگاه و موقعیت‌های دنیویش باشه، شهرتش باشه، وجاهتش باشه، نمیدونم آبروش باشه، اعتبارش باشه، مقامش باشه، پستش باشه، پولش باشه، ثروتش باشه، خانوادهش باشه، نمیدونم بستگانش باشه، هر چیزی تو دنیا داره. و همونطور جنبه های اخروی رو که اینم اشاره کردیم که گاهی اوقات مقدس معابی ها انسان رو از اخلاص محروم میکنه و از عمل خالص محروم میکنه، نمونه های فراوانش هم اشاره کردیم. همین اندکی قبل بود که توی مناسبت ماجرای رد و شمس اشاره کردیم که چجوری بعضی از مقدس محابها از امیر المومنین خودشون رو مقدس تر شمردند و وقتی حضرت امیر فرمودن من در این سرزمین که مورد نفرین و عذاب الهی بوده نماز نمیخونم، اونا گفتن نه نماز اول وقتمون از دست میره، نمیدونم یا نمازمون قضا میشه میریم جهنم. از امیرالمومنین جدا شدن، از امیر نماز نخوندن. اون سرزمین که طی شد غروب شده بود آفتاب، بعد حضرت دعایی خوندن، خورشید دوباره برگشت و خود از امیر و اندک افرادی که اون تقدس خشک رو نداشتن و مثل امیرالمومنین نماز نخوندن تو اون سرزمین، اقتدا کردن به امیرالمومنین و با حضرت امیر نماز خوندن، بعد مجددا خورشید غروب کرد. اینجا ها تقدس آدم را از اخلاص محروم میکنه، تقدس انسان را از خدا و اولیاء خدا جدا میکنه، تقدس های خشک بیروح و شبیه این حالا موارد زیادی است که نمیخوام اشاره کنم، بحث مفصل میشه. علی ای حال بحث اخلاص بود که این 40 روز برای رسیدن به این مقام اخلاص از تمرین بندگی خداست، بنده مخلص خدا بودن است، از همه چیز گذشتن و همه چیز غیر خدا رو فدا کردن، هر چیزی، هیچ قیدی هم نداره، هر چیزی غیر خدا رو فدا کردنه. داریم که کلما شغلک عن ربک فهو صنمک، هر چیزی که تو رو مشغول به خودش میکنه، تو رو پایبند خودش میکنه و نمیذاره در راه محبوب قدم برداری و ترمز تو میشه، این همون بت توئه. حالا یه وقت بوت یه کسی پول و ثروتشه که نمیتونه ازش بگذره، یه کسی پست و مقامشه نمیتونه بگذره، یه کسی نام و شهرتشه نمیتونه بگذره، یه کسی راحت و آسایششه نمیتونه بگذره، یه کسی سلامت و زنده بودنشه نمیتونه از جانش بگذره، یه کسی تقدس و خشک مقدسیشه نمیتونه ازش بگذره، یه کسی نمازشه، روزشه، نمیدونم تقواشه، عبادتشه و از اینا نمیتونه بگذره، مقدس مآبیش مانع و ترمزشه. به هر حال کلا ما شغلک عن ربک فهو سنموک. و انسان اگه بخواد موحد باشه باید به مقامی برسه که بتونه از همه اینها عبور کنه و هیچ چیزی او رو در رفتن به سمت رضایت الهی و اطاعت از فرمان خدا در واقع نتونه باز بداره و نقطه توقف او بشه. چهل نشینی هدفش 40 روز از ما سوى الله بریدن و تنها به دستور الهی و به رضایت خداوند عمل کردنه و همینطور 40 روز با خدا خلوت داشتن و از غفلت از خدا رها شدن و به طاعت و عبادت و معنویت توجه و تمرکز کردنه. چون ما تو جریان زندگی روزمرمون بسیاری از اوقات غافل میشیم، اون توجه و تمرکزمون نسبت به طاعت و عبادت و بندگی خدا، نسبت به معنویت، نسبت به اصلا یاد خدای متعال و خوبان خدا، اینها از بین میره، دستیر غفلت میشیم. این 40 روز خلوت داشتن با خدا سبب میشود که این ویژگی در انسان نهادینه بشه. همینطور 40 روز از عادات و از تمایلات شخصی بریدن و برنامه زندگی رو بر مدار بندگی تنظیم کردن. چون ما چرخه زندگیمون یه عادتهای خاصی رو بهمون تحمیل کرده، عادت داریم ساعت فلان بریم دنبال فلان کار، عادت داریم نمیدونم فلان برنامه رو داشته باشیم، فلان اشتغال رو داشته باشیم، به یه سری چیزهای عادت کردیم و این عادتها ما رو محروم کرده از رشد. چون میدونید عادت اعتیاده و اعتیاد متوقف کننده ی انسانه. همین اعتیادهای ظاهری که به مواد مخدر افراد دارن دیدید چجوری اونها رو متوقف میکنه، اسیر اون ماده مخدر میشه، فرد نمیتونه از او جدا بشه. اعتیاد مایه توقفه. عادت انسان رو از عبادت محروم میکند. اگر عملی عادت گونه از انسان سر بزند، حتی نماز، روزه و امثال اینها، اینها دیگه عبادت نیست، عادته، به عادت کرده. حالا روایاتش رو نمیخوام بخونم، مفصل روایات داریم در این زمینه که دارم خدمتون عرض میکنم. عادت شکنی یکی از بزرگترین اهداف آموزه های دینی ماست. همین ماه رمضانی که پشت سر گذاشتید عادت شکنی است یکی از اهدافش. عادت های غذاییمون رو به هم میزنه، عادت ساعت خوابمون رو به هم میزنه، خیلی از عادت هامون رو میشکنن. تو سیر و سلوک یکی از مقاصد بلند و بزرگ رهایی از عادت هاست. حالا چه عادت های رفتاری که انسان داره، چه عادت های اخلاقی که انسان داره، چه عادت های بینشی که انسان داره، چون همه اینا اعتیاده و عادته. ما عادت کردیم جهان رو اینجوری ببینیم. اگه از این عادت بتونیم نجات پیدا کنیم، چیزهای دیگه ای رو خواهیم دید که الان نمیبینیم. نجات از اعتیاد، نجات از عادت، عادت شکنی، این خودش بحث بسیار مهم و کلیدی است در رشد و تعالی انسان، که انسان هر عمل صالحی رو که انجام میده با رویه ای انجام بده که گویا برای اولین بار میخواد این کار رو انجام بده، تازه به این تصمیم رسیده. عملش همیشه شادابه، همیشه مبتنی بر یک تصمیم نو و زنده است، نه عادت گونه و تکراری. حالا عادات بد که اول کار، عادت به معصیت، عادت به بدخلقی، عادت به اندیشه های پلید و امثال اینها، اما بعد قدم های بعدی عادت های دیگری رو باید انسان بتونه ترک بکنه. و گفتم هر بار که نماز میخواند، نه از سر عادت که عادت کرده نماز بخونه، نه، هر بار گویا اولین نماز عمرشو داره میخونه، اینقدر شاداب مبتنی بر یک تصمیم زنده و پرترابت باشه. کمون که از اون طرفش هم داریم که هر نمازی که میخونه بنا رو بر این بذاره که آخرین فرصت عمرشه برای نماز موندن و نماز داره با نماز وداع میکنه، صلات مودع میخونه. این حالا تو روایات و اینا هست که نمیخوام بازش کنم. علی ای حال این 40 روز عادتهای برنامه زندگی رو به هم ریختن. یک چهله تعریف کردن با یک برنامه‌های متفاوت با برنامه‌های دیگر ایام و 40 روز تمرین کردن بریدن از تمایلات شخصی. ما عادت داشتیم در جریان روزمرگی زندگیمون که اون چیزهایی که شخصا بهش مایلیم بهش بپردازیم، چیزهایی که برامون لذت بخش و دوست داشتنی است. و تو این 40 انسان تمرین میکند که بتونه از اسارت هوا، از اسارت امیال، از اسارت هوس‌ها خودش رو رها بکنه و زندگیش رو بر مدار بندگی قرار بده، نه بر مدار خواسته های نفسانیش باشه، نه بر مدار تکرار و عادت باشه، بلکه بر مدار بندگی خدای مود. تو که اشاره کردم 40 روز ترک معصیت و عمل به طاعت و کسب مهارت چنین ویژگی برای اینکه این رو توسعه بده انسان در همه ایام عمرش. حالا با این توضیحاتی که دادم شاید به ذهن شما هم آمده باشه که 40 نشینی یک گام بالاتر از اعتکافه، چون این ویژگی ها رو راجع به اعتکاف هم بعضا دیدید اشاره کردم من خدمتتون، همون 2-3 روزی که حالا یا مثلا بیش از 2-3 روز هم میشه، یعنی بیش از 3 روز هم میشود به اعتکاف مشغول بود، مثلا 1 هفته 10 روز، کما اینکه پیغمبر اکرم احادیث رو خوندم خدمتتون، 10 روز ماه مبارک رمضان معتکف می شدن در مسجد به هر حال. ولی 40 نشینی وسیع‌تر از اون 3 روز تا مثلا 10 روز است. 40 روز اشتغال به طاعت و عبادت است. و خب 40 نشینی اقتضاءش نوعی خلوت داشتن است، خلوت گزینی است، بریدن است و خلوت اختیار کردنه. حالا این بریدن، این عزلت، این انقطاع توی فرهنگ قرآن تو 3 افق مطرح شده. یه افقش در واقع بریدن از گناهان شخصی است، از آلودگی های شخصی انسانه. قرآن فرمود بر رجزه فحجر، از پلیدی ها هجرت کن، ببر، عزلت اختیار کن، انقطاع در پیش بگیر. دومین عزلت، عزلت از محیط ها و شهرها و مناطقی است که در اونجا نمی شود به اقتضای ایمان زندگی کرد و رفتار کرد. قوانین، مقررات، شرایط، نظامات اجتماعی مانع از این است که انسان بتواند به تکالیف دینیش عمل بکند. اینجا هم بحث هجرت مطرح است. لذا قرآن می فرماید وقتی که کسانی که بر خود ظلم کردند ملائکه میان برای قبض روح اینها، از اینها میپرسند که شما کجا بودید؟ کجا زندگی میکردید که با این آلودگی و با این سیاهی و تباهی دارید جان میدید؟ اونا میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما توی سرزمین زندگی میکردیم که در اقلیت بودیم، زورمون نمیرسید، مستضعف بودیم. مستضعف به معنای این که به هر حال تحت یک سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی، سلطه قانونی، سلطه اجتماعی بودیم، زورمون نمیرسید وظایف دینیمون رو انجام بدیم. پاسخ بهشون میدن ملائکه چی؟ در قالب یک سوال میگن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا گسترده نبود که شما از اون شهر، از اون کشور هجرت کنید برید جایی که بتونید به وظایف دینتون عمل کنید و اینجوری نگون بخت و تباه نشید؟ پس اینم نوع دوم هجرت. نوع سوم هجرت بریدن و انعزال از جمع هایی است و افرادی است که غرق معاصی اند و اهل دنیا طلبی اند. این هم نوعی هجرت و عزلت اختیار کردنه. قرآن به پیغمبر اکرم فرمود وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، فرمود تحمل کن، صبر کن بر اونچه که میگویند اینها و به زیبایی و لطافت از اینها ببر و قطع رابطه کن، عزلت اختیار کن. بنابراین هجرت و خلوت در قرآن در این 3 بعد مطرحه. در 40 نشینی اصل خلوت دل است، یعنی اون خلوت و هجرت و عزلتی که قرآن بهش توصیه میکند، هدف غایش اینه که دل انسان در خلوتی با معبود خودش باشد. این اوج و غایت است. این بریدنهای ظاهری باید مقدمه باشد برای رسیدن به چنین خلوتی در باطن. خب البته برای اینکه انسان بتواند به این هدف دست پیدا کنه، اوائل امر یه مقدار واقعا باید دائما در جمع دیگران بودن و مشغول دیگران بودن رو برش تبصره هایی بزنه، و بختهایی برای تنها بودن خودش تعریف بکند. خب بعضا تو زندگی های امروزی بشر کمتر وقت تنهایی با خودش داره این فرد، و معمولا وقتهای تنهایی او رو هم شیطان میاد تصرف میکنه. یعنی اگه یه وقتم میره داخل خونه هیچ کسی نیست و فرصتی داره خلوت کنه، تفکر کنه و امثال اینا، بلافاصله تلویزیون روشن میشه، نمیدونم رادیو روشن میشه، کامپیوتر روشن میشه و به اینترنت باز میشه، ماهواره شروع میکنه برنامه پخش کردن و امثال اینا دیگه تا دلتون بخواد، که خلوت ها رو به هم میزنه، این تلفن زنگ میزنه، اون موبایل پیامک میاد براش، نمیگذارد خلوتی داشته باشه، یک خلوتی که خودش باشد و خدا و هیچ چیز دیگری او رو به خودش مشغول نکنه. به هر حال اوایل هم باید یه مقدار اینا رو قطع کرد، موبایل رو خاموشش کرد، کامپیوتر رو خاموشش کرد، رادیو تلویزیون روشن نکرد، تو برنامه‌های روزانه ساعاتی رو تعریف کرد برای تنها بودن با خود و به کسی وعده نداد، قول نداد، برنامه نگذاشت با دیگران. این اوائل هم لازمه یه همچین چیزی که آدم یک فرصت‌های خلوتی برای خودش فراهم کنه. البته گفتیم غایتش اینه که به اون خلوت دل برسد. کسی که به اون خلوت دل رسیده تو شلوغ‌ترین جمع‌هام که بیاد خلوتش اصلاً آسیب نمی‌بینه. اصلاً آسیب نمی‌بینه. منتها تا به اینجا نرسیده چرا نیاز داره یه مقدار واقعا خلوت‌هایی برای خودش تو برنامه زندگیش تعریف کنه. حالا این خلوت هم خلوت از دیگران است و هم خلوت از خودش، که این مرتبه مهمتری است که انسان بتونه از شر نفس خودش هم خلاص بشه، بعد همونطوری که از شر ناس خلاص میشه از شر نفس خودش هم خلاص بشه. همونطوری داریم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، همونطور هم داریم که رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، همونطور هم داریم که اللهم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، از شر نفس خودمون خدایا به تو پناه میبریم، که آدم بتونه هم خلوت از غیر، از دیگران، و هم اون خلوتش نفس خودش رو همراه نده و بتونه خلوت کنه در دل خودش با خدای خودش. البته وقتی رسید به اون خلوت دل، عرض کردم این دیگه منافی نیست با مراودات اجتماعی داشتن، صله رحم کردن یا نمیدونم مسئولیت‌های اجتماعی رو که انسان در قبال جامعه دینی خودش داره انجام دادن و امثال اینها، ولی اون هدف باید به دست بیاد به تدریج. مهم این است که دل انسان از تعلق و وابستگی به غیر و از اشتغال به غیر خلاص بشود. وقتی اینجوری شد، گفته است در کار دنیا، دل در کار مولا. تو جمع مشغول فعالیت هم هست، اما ذره‌ای به اون خلوت آسیب وارد نمیشه. اینجوری که نقل شده و توی روایات هست، توی سیره ها هست، پیغمبر اکرم خودشون تو برنامه‌شون بحث خلوت کاملا جایگاه مهمی داشت و ازش بهره می بردن، چه در سالهای قبل از بعثت، خلوت هایی که در غار حرا داشتند و در فضاهای کاملا بریده از جمع، و چه بعد از بعثت هم پیغمبر اکرم خلوت های اینجوری برای خودشون داشتند. توی روایات داریم انه کان یذهب الی حرا اسبوعا او اسبوعین، پیغمبر اکرم میرفتن به غار حرا، یک هفته یا دو هفته اونجا بودن و تو اون خلوت، خدا میدونه بین پیامبر به خدا تو اون خلوت چه میگذشته. و باز داریم که انه کان یحب الخلوه، پیغمبر اکرم خلوت رو دوست میداشت. و این اختصاصی به پیغمبر اکرم هم نداشت، همه انبیای الهی فرصت‌های خلوتی برای خودشون داشتن. خب همونطور که اشاره کردم خلوت سه جنبه داره، یکی خلاصی از شر نفس خوده، یکی خلاصی از شر نفوس خلایقه، و یکی ترجیح دادن با خدا بودن بر با دیگران بودن. این نکته مهمیه که ما اگه سر دو راهی قرار گرفتیم، کدوم رو بیشتر میپسندیم، کدوم رو ترجیح میدیم و برمیگزینیم. تو این دوران خلوت انسان میگه که من بودن با خدا برام ترجیح داره تا بودن با خلق، و این رو داره تمرین میکنه توی این خلوت خودش. حالا این بحث خلاصی از شر خلایق هم خودش بحث مفصلی، چقدر روایت تو این باب وجود داره، ما فرصت نداریم متاسفانه، حرفای گفتنی فراوان و هفته یک بار زمان محدودی در خدمت شما هستیم. البته امیدوارم که همین 4 تا کلمه‌ای که در طول این مدت‌ها خدمتتون گفتیم سبب بشود که اون چشمه‌های باطن باز بشود، دیگه بی نیاز بشید از اینکه کسی به شما بگوید، از باطن و از درون همه یا اون چه که لازم است رو دریافت بکنید. ولی خب در گفتنهای ظاهری آدم احساس میکنه که وقت خیلی تنگه. به هر حال احادیث فراوانی در فضیلت اعتزال عن الناس داریم. این یک دست احادیث که تا دلتون بخواد فراوانه و اینکه انسان حتما باید برای خودش خلوت داشته باشه، همیشه با دیگران نباشد، همیشه همراه جمع نباشه، یک خلوتهایی برای خودش داشته باشه، خیلی خودش رو درگیر جامعه نکنه. البته این به معنای روحانیت نیست، اشتباه نگیریم. و باز احادیثی که داریم که چقدر انسان سعادتمندی است کسی که وقتی توی جامعه وارد میشه هیچ کسی بهش اعتنایی نمیکنه، کسی نمیشناستش اصلا، نمیبرن صدر مجلس بشوننش، جلو پاش بلند نمیشن، اظهار نظری کرد کسی اهمیتی بهش نمیده، یا اگر بخوان مشورتی بکنن کسی سراغ این نمیاد برای مشورت گرفتن، وقتی خواستگاری میره کسی به این دختر نمیده. تعابیر فراوان داریم تو روایات، فرصت نیست من بخونم براتون که انسانهای برجسته یا یعنی آدمهایی که چنین ویژگی هایی رو پیدا میکنن. بحث خمول ذکر، گمنامی در بین جمع، گفت دم باش و گم باش به تعبیر اهل معرفت. به هر حال خلوت خواستم بگم این 3 جنبه رو داره: هم خلاصی از شر نفس خود، هم خلاصی از شر خلایق، و هم ترجیح دادن بودن با خدا و در محضر خدا بر بودن با ما سوی الله.